Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من، حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. بعد انتشار اپیزود 15 انگار واستاده باشی سر یه صف، داد زده باشی که کی تنهاست، هزاران دست رفت بالا، من، انگار که تعریف جوامع انسانی رو باید عوض کرد، بگیم جامعه انسانی جامعه ایست متشکل از هزاران تن تنها که در کنار هم زندگی میکنن. اینجا صحبت از یک سطحی از تنهایی است که با ارتباط دیگری نمیشه ترمیمش کرد. اگر یادتون باشه تو اپیزود 15 گفتم اروین یالوم 3 سطح از تنهایی رو تو کتاب روان درمانی اگزیستانسیال میگه. سطح اول تنهایی حاصل از فقدان رابطه صمیمانه با دیگرانه، یعنی بین فردی. سطح دوم از نادیده انگاشتن خود یا سرکوب من درونی است، یعنی تنهایی درونی یا درون فردی. اما سطح سومی از تنهایی رخدادی است بین من و هستی. کلمه‌ای که خانم دکتر سپیده حبیب مترجم این کتاب انتخاب کرده میگه گویی مقاکی میان من و دنیای اطراف. مقاک یعنی دره، یعنی گودال بزرگ. انگار یک شیار عمیقی بین من و دنیای اطرافم وجود داره و این تنهایی میشه تنهایی وجودی. اگر اپیزود 15 رو گوش نکردید لطفاً اول اپیزود 15 رو بشنوید و بعد بیاین سراغ این اپیزود. من معمولاً جسارت نمی‌کنم که دخالت کنم در نحوه شنیدن، اما اپیزود 16 محتوای ثقیلی داره که لازمه و ترجیح داره در اپیزود 15 خودتون رو گرم کنید و وارد شید. وقتی با این سطح از تنهایی روبرو شدیم، یه بار با بچه‌های انسانک گپ می‌زدم، گفتم بیاین یه کاری بکنیم، یه آیدی تلگرام اعلام کنیم، بگیم فرض کنید که این پیام‌های 52 هرتزی شما رو خواهد شنید، ولی بهتون پاسخی نمیده. همانطوری که ما صدای نهنگ 52 هرتزی رو میشنویم، بعد یه آیدی تلگرامی درست شد به نشانی @insanek_52hz یا هرتز. گفتیم ببینیم کسی پیام میده و پر شد از پیام. یعنی ما لبالبیم از حرف هایی که احساس میکنیم که دیگرانی اون رو نمیشنون یا نمیفهمن. فقط کافی بود سکوت کنیم و بشنویم. حالا یه داستان این ور داشتیم با اون دوستی که پیام ها رو میگرفت. میگفت بهم گفتن سلام جواب بدم؟ نه، سکوت کن. سوال کردن ازم جواب بدم؟ نه، سکوت کن. آخه فکر کنم جواب ندادم ناراحت شدن، جواب بدم؟ نه، سکوت کن. اومد فوش داد جواب ندادم، جواب بدم؟ نه، سکوت کن. سکوت کن، سکوت، سکوت، سکوت کردن تمرین میخواد. برخی از اون پیام های 52 هرسی رو تو این اپیزود لابلای گفته های خودم براتون پخش میکنم و همچنان اون آیدی باز هست و هر زمانی که شما احساس کردید گفتنی دارید اونجا بگید. اصلا مهم نیست منتشر بشه یا نشه، برای منتشر شدن نگید، مهم اینه که شما بتونید بگید. اصلا خیلی از مشکل ها مال اینه که ما نمیتونیم بگیم، نه اینکه کسی نیست بشنوه، کسی نیست بگه.
لحظه ای که پیام شما رو توی اینستاگرام دیدم که حرفی بزنیم که نمیتونیم به کسی بگیم، یه جورایی کسی نمیفهمتشون، فکر کردم من چقدر از این حرفا دارم. خیلی فکر کردم بعدش و دیدم که اصلا یه همچین حرفی برای من وجود نداره. من نمیتونم حرفمو بگم.
بعد از شنیدن پادکست 52 هرتز اپیزود 15 هم، حرفایی که به دلم اومد، اولین حرفی که این بود که معذرت میخوام به خاطر تمام سالهایی که نادیده گرفتم، تمام سالهایی که عمقت رو درک نکردم، تمام سالهایی که متوجهت نشدم.
چون ته تهش هیچکی نمیمونه به جز خودتون و روحتون و این تنها داشته واقعی و ابدیتونه و با ارزش ترین داشتنتونه. همین، خدافظ.
تو انسانک موضع صحبت از زبان یک درمانگر، یک استاد، یک راهبلد و یک رسیده نیست. من اصلاً مدعی این جایگاه ها نیستم که اگر ادعا کنم هم دروغه. انسانک به روایت یک دردمنده، یک مبتلا به مسئله است. من دارم مسئله هام رو میگم. در مسیر جستجوگری برای جواب هر از گاهی چیزهایی هم که پیدا کردم با شما تقسیم میکنم. موضوع تجربه زیسته است، داریم زندگی تعریف میکنیم برای هم، نه اینکه یک نفر نشسته باشه بر مسند سخنرانی بخواد با شما حرف بزنه. کتاب روان درمانی اگزیستانسیال رو من از سال 1391 در دست دارم. تعمدن این سال رو براتون میگم چون مؤثره در قصه ای که میخوام براتون تعریف کنم. زمستون 1387 که به سر رسید، وقتی نشستم سر سفره هفت سین، زدم رو شونه های خودم، گفتم حسام دمت گرم. عجب راهی طی شد. از شما چه پنهون، روزای سخت گذشته بود. جوون 27 ساله‌ای که به دستش به دهنش میرسه، کاروبارم بد نیست. چند ماه قبلش پایان‌نامه‌مو دفاع کرده بودم. چه دفاعی. خیلی روزای خوبی بود. 5 هفته بعد از اون ساعت تحویل هم قراره که علی به دنیا بیاد، که علی 7 اردیبهشت 88 به دنیا اومد. با چنین حال خوب و سرمستی وارد سال 88 شدم. و عجب 88ی، عجب 88ی. من مدعی نیستم که در سال 88 برای من مقدمات تغییر ایجاد شد. منو خیرکش بردن به سمت تغییر کردن و جهان دیگری رو تجربه کردن و انگار جاده‌ای شروع شد که حوادث پشت سر هم رخ میداد و وقتی دیگه رسیده بود به ابتدای دهه 90، همه چیز غیر از اون چیزی بود که من در پایان سال 87 تصور میکردم. انگار که دستم خورده به اسکرین سیور کامپیوتر، کلن نما عوض شده، هیچ چیشونی نیست که من فکر میکردم. چقدر این زندگی هولناکه و چقدر زیستن ترسناکه که تو در آستانه رسیدن درست مثل خوابها میمونه. وقتی دستتو میگیری که در رو باز بکنی و وارد بهشتی بشی که تصورش رو میکردی، نگاه میکنی میبینی شعله از پشت در و همه چیز عوض میشه. این حال برام علائم جدی بالینی داشت. خیلی خوب تو ذهنم حک شده اون لحظات که از شدت بدحالی حرکت کردن برام سخت بود و انگار رعشه‌ای داشتم. مادرم دستم رو گرفته بود و یه دست دیگه‌ام رو دائم گرفته بود. توی شهرک اکباتان تهران میبردنم درمونگاه که اونجا نمیدونم سرومی چیزی بهم بزنه. و این صدا رو شنیدم که یه خانم مسنی که تو انتصالون انتظار نشسته بود بغل دستش گفت این اعتیاد چیکار کرده با جوونا. من جان نداشتم که بهش بگم من معتاد نیستم، من درد دارم، من مسئله دارم. تو همون ایام و همون روزها باز این صحنه دیگریه که به خاطرم هست. اومدم و تو اتاق مطالعه‌ام واسدم روبروی کتاب خونم. من بیشتر از اون که کتاب خونده باشم کتاب خریدم. کلاً موضوع کتاب خریدن یه لذتی جز کتاب خوندن داره. روبروی کتابام واسده بودم و این جمله رو بارها با صدای بلند بهشون میگفتم که چرا حال منو خوب نمی‌کنید؟ چرا آرومم نمی‌کنید؟ من پای شماها عمر گذاشتم، جون کندم، من درس خوندم، خوب درس خوندم، چرا اثر نمی‌کنید؟ برای خیلی از دوستا و دوروبریام مثال زدم و شاید بعضی از من شنیدن اینو. گفتم من حال چتر بازی رو داشتم که از هواپیما پریدم، جک چتر رو کشیدم ولی چتر باز نشد. تو فکر کن تمام مدت پرواز من این بار چتر رو به دوش کشیدم برای لحظه پریدن و حالا که پریدم جک رو میکشم انگار نه انگار و من دارم مثل سنگ میام پایین و این کتابا کار نمیکنن. اینجا بود که احساس کردم من یه مسئله دارم، من باید برم دنبال مسئلم. قصه این آوارگی رو براتون بخوام تعریف بکنم خودش چند پادکسته. این که دیگه سر کار نمیتونستم برم، هیچ حرفی رو نمیتونستم بشنوم و به آدم ها میگفتم، هر کی حرف میزد که میدم این حرف اون حرفی نیست که من الان لازمش دارم، میگفتم این مسئلم نیست، آخه دردم نیست. اینا رو نمیگم که فقط در برابر شما برون ریزی کرده باشم، که اگرچه اینم هست در قصدم. دارم میگم که اگر تو هم حالی داری شبیه اون حالها، بدونی که باید مسئلت رو خودت حل بکنی. اتفاق بیرونی، قهرمان بیرونی در کار نیست. گول این شامورتی بازی که ما باهاش درس خوندیم رو نخورید. ما تا عالی ترین مسند تحصیل عالی میتونیم پیش بریم، فقط با انتخاب یک پاسخ از بین چهار پاسخ. ما تربیت نشدیم برای پیدا کردن پاسخ از جهان بدون پاسخ. این مهارت سختیه و این باریه که ما باید بکشیم به دوشمون.
13 سوال من از نهنگ درون خودم. 1. حالت چطوره؟ 2. به نظر جای لونه میکنی یا اصلا لونت کجاست؟ 3. اگه که فردا بیدارشی ببینی همه چی یه خواب شبانه بوده چه حسی به دست میده؟ 4. ابرهای دریاها. 5. بین اینکه مالکیت یه ستاره رو بهت بدن یا اینکه بری لبه یک کرمچاله و همه جهان رو ببینی، کدوم انتخاب میکنی؟ 6. فرض کن لونت رو به دست آورده، چیزی هست که بخوای به جز خودت داخل لونه ببری؟ 7. گل دردش میاد؟ 8. کنت یا دانهید؟ 9. اگر رنگ بودی چه رنگی بودی؟ 10. آدم از نظر تو توی یک کلمه. 11. اگه که روز میادی باشه سوالت از حقیقت کل چیه؟ 12. حسی که موقع تولد داشتی و برام توصیف کن. 13. اگه یه کنترل بهت بدن بگن که میتونی با این همه چی رو عدم کنی، این کارو میکنی؟
عاقبت اون مسئله مندی و پرسشگری کار من رو کشوند به سمت کتاب ها. پناهنده شدم به نوشته ها و متن ها. از جمله کتاب هایی که تو همون سال خریدم که سال 1391، همین کتاب روان درمانی اگزیستانسیاله. همه اینا رو دارم میگم براتون که بگم این کتاب در چه ظرف زمانی و در چه ظرف حالی مطالعه شده. پیشنهادم به شما هم همینه، من خودم هم این کار رو انجام میدم. در هر کتابی که مطالعه میکنم حاشیه‌اش مینویسم که کی و در چه حالی این رو خوندم، چون حال من در درک متن اون کتاب قطعاً مؤثره. و وقتی کتابو شروع کردم خوندن، سرآغاز کتاب که آغاز شد، انگار یه کسی پیدا کردم که حرفهایی که من چشیدم اما بلد نیستم بگم رو او هم بلد بگه، هم از هم باز کرده، از کلاف سردرگمی در آمدم، میتونم بخونم و بفهمم. بارها در طول این سالها برگشتم و از نو خوندم و هر باریم که خوندم بر حسب حالم کنارش حاشیه‌ای نوشتم. اما یه اتفاقی افتاد. اگرچه این کتاب در طرح مسئله و شفاف شدن مسئله خیلی به دادم رسید، اما در حل مسئله دستی ازم نگرفت. به همین خاطره که آنچنان که خواهید شنید، در اپیزود 16 هم میخوام پرسشگرانه این کتاب رو با شما مرور کنم. اگر این کتاب رو مطالعه کرده باشید، در همون مبادی و مقدمات کتاب هم مشخصه، گویی که این کتاب ادامه مسیری است که جناب فروید انجام داده و یالام اومده بر اون یک تکمله‌ای رو وارد کرده. میدونید فروید آدم اثرگذاریه. نگاه نکنید به این کتاب درسای خودمون که هر کسی رو که نپسندیدن مبتذل نشونش دادن. ما فروید رو تو کتابای درسیمون طوری خوندیم که گویی این یک مثلا متولی اشرتکده‌ای بوده، ساقی بوده، با میستاده هر کسی که درد و بلایی داشته میگفته بیا دوای دردت تو منم، بیا برو یه حالی کن خوب شو. این نیست. برای عالم شدن پای صحبت انسان سطحی نمیشود نشست. پس فروید رو اگر خواستید بشناسید از منابع اصیل و معتبر بشناسید. آدم زحمت کشیده است. یه کاری کرده که این کار بسیار ارزشمنده. در قریب به 1.5 قرن پیش، در روزگاری که هر کسی بدحالی داشت دنبال این بودن که در رگ و پی و عصب و نبضش پیدا کنن که دردش چیه، این پزشک که مثل بقیه اطبا بدنمندی انسان رو میشناسه، به این فکر افتاده شاید ناخوش احوالی تنانگی ریشه داره در پریشانی روانی. یک کار دیگری هم که کرده فروید که این هم بسیار ارزشمنده، اینه که رفته سراغ اقیانوس، از اونجا نهر کشیده که بتونه آسیابش رو بگردونه. یعنی چی؟ رفته سراغ حکما و فلاسفه بسیار عمیقی مثل شوپنهاور، مثل نیچه، به قدری که از اونها فهمیده اون رو کانال کرده و آورده در حوزه درمان ازش استفاده کرده. ممکنه که مسئله رو به عمق نیچه نفهمیده باشه، ولی همونی که فهمیده رو آورده تو زندگی پیاده کرده برای درمان و این کاریه که نیچه نتونسته بکنه. اینو برای چی دارم مثال میزنم؟ به خاطر اینکه بدونیم کسی اگر اومد شروع کرد از عالمان با طعنه‌گویی و فقط نقص بینی صحبت کرد، بدونید مسیر تفکر رو نمیشناسه. مسیر تفکر اینجوری نیست که یکی بیاد همشو بگه. مسیر تفکر مثل دوی امدادیه، هر کی تا یه جایی رو بلده بگه. اگر ما با این فهم رفتیم متن دیگری رو خوندیم دیدیم نقصی داره، این معنیش این نیست که اون آدم نابلد یا ناعالمی بوده. نه، سهمش از بازی انقدر بوده و حالا نوبت من و توئه که بریم سهم خودمون رو عمل کنیم. فروید یه موضوعی رو گذاشته وسط، خب به اسم ترجمه‌ای که ما ازش شنیدیم و بلدیم، مثلا بگیم اضطراب، تشویش، انگزایتی، اینو گذاشته وسط. میگه من آدم‌هایی رو دارم می‌بینم که این آدم‌ها دچار اضطرابن. خب حالا اینو شما تو ذهنتون تجسم کنید وسط بردار. قبلش یه چیزی داره آدم‌ها رو هول میده، یه راننده‌ای داره اینها رو میاره پیاده می‌کنه تو ایستگاه اضطراب. دقیقاً هم کلمش همین راننده است. خب یعنی بالا دقیقاً که نه، تقریبا میگه درایو می‌کنه. من نمیدونم چرا تو ترجمه رفتن کلمه سائق رو انتخاب کردن. ترجمه سختیه. یک راننده است واقعا. خب حالا سائق هم یعنی سوق دهنده، هل دهنده. این یک راننده ایه. یه چیزی شما رو میاره در ایستگاه اضطراب پیاده میکنه. بعد فروید میاد میگه اون درایو، اون راننده، ماشینی که داره باهاش آدمها رو میاره پیاده کنه تو ایستگاه اضطراب، غرایز سرکوب شده است. خب یعنی سرکوب خواسته ها و امیال آدم رو میاره توی اون ایستگاه اضطراب پیاده میکنه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد دیگه وارد مکانیزم های دفاعی میشیم و اتفاقات بعد از اون. سالها میگذره. در سال 1980، یعنی 4 دهه قبل، روزی که من به دنیا نیومده بودم و خیلی از شماهایی که دارید میشنوید به دنیا نیومده بودید، جناب یالوم میاد در یک کتابی یک بحثی رو مطرح میکنه. میگه که با احترام و ادب به جناب فروید و اینکه خیلی هم زحمت کشیده و همچین نموداری رو ترسیم کرده، من اما یک برداشت دیگری دارم و اون برداشتش رو در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال مطرح میکنه که براتون تعریف میکنم.
بازی مون داد رسمن به شخصیتم توهین کرد، به شخصیت اون توهین کرد، دخالت کرد تو همه چی، همه چیز رو برعکس جلوه داد. هیچ وقتم نگفت چرا، از جواب دادن همیشه تفره رفت. بعدم که اون چیزی که تو ذهنش بود اتفاق افتاد، خودشو کشید کنار و همه نقش خودشو کتمان کرد و همه تقصیر رو افتاد گردن من.
اما یالوم چی کار میکنه؟ کار یالوم هم بسیار بزرگ و ارزشمنده، اگرچه که مبتکر این فضا نیست، ولی لااقل تو منابعی که من رفتم جست و خیز کردم، کسی به اندازه یالوم در این حوزه مطلب رو مبسوط و به زبان روان درمانگرها نگفته. فقط قبل از اینکه کارشو بگم، ببینید دقت کنید، اینی که دارم تعریف میکنم براتون ماحصل عقل 40 ساله پیش اروین یالومه. قاعدتاً یالوم به عنوان یک متفکر امروز بیش از اون بلده. الان موضوع شخص نیست. این کتاب بر اساس دانش 40 سال قبل یالوم داره تصویری از تفکر این مرد بزرگ نشون میده که اومده نمودار فروید رو تصحیح کرده. یعنی چی کار کرده؟ یادتون بیاد اون نموداره یه دانندهی وجود داره که با غرایز سرکوب شده آدم رو سوار میکنه، میاره توی ایستگاه اضطراب پیاده میکنه. خب؟ یالوم ماشین رو عوض کرده، اومده گفته اون درایوی که داره اتفاق میفته اساساً اون سائقه هایی نیست که تو میگی، بلکه مواجهه انسان با مسائل غایی، ultimate concern، این هاست که انسانها رو سوار میکنه و در ایستگاه اضطراب پیاده میکنه. الان دیدید چه اتفاقی افتاد؟ اگر فروید از بدنمندی یک ایستگاه اومده عقبتر و رسیده به غرایز سرکوب شده، یالوم از اونی که فروید اومده یه ایستگاه خیلی خیلی طولانی تری رو اومده عقب و رسیده به مسائل بنیادین هستی و گفته که مواجهه آدم‌ها با این مسئله هاست که تبدیل میشه به اضطراب در کف میدان زندگی. و اینو شروع کرده تبیین کردن، گفته 4 مسئله اصلی است که انسانها رو به سمت اضطراب میبره: 1 مرگ، 2 پوچی یا بیمعنایی، 3 آزادی، 4 تنهایی، که موضوع صحبت این اپیزود ماست. میگه مرگ و معنا و آزادی و تنهایی 4 مسئله بنیادینن که من آدمهایی که میان تو کلینیکم به عنوان درمانجو، وقتی میرم عقب میرسم به یکی از این 4 تا. امیدوارم تونسته باشم براتون بگم که چقدر این کاری که یالوم کرده کار عمیقیه. من در اون سال پرمسئله وقتی رسیدم اینجا و رسیدم به این 4 سرفصلی که یالوم داره میگه، احساس کردم که یخ گذاشتن رو سوختگیم، یعنی یه فیس آخیشی ازم بلند شد که ها، همینجاست. لااقل درد اینجاست، اگر درمان اینجا نیست ولی درد رو اینجا درست داره تشخیص میده. من همینجا میسوزه که این میگه. حالا یالوم این حرفا رو از کجا آورده؟ یالوم هم با متد فروید، او هم رفته به سراغ فلاسفه. راهی جز این نیست. روانشناسی یک رشته بسیار جوانی است، بسیار جوان. 1.5 قرن شاید داره از سنش میگذره. شما مقایسه بکنید مثلا با علم فلسفه که 700 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشته. مقایسه بکنید با طب که 1000 ساله که طبیب وجود داره. در قیاس با اینها روانشناسی به عنوان یک رشته ای که 150 سال سن داره بسیار رشته جوانیه. بنابراین روش درست همانی است که یالوم رفته. برای عمق پیدا کردن در این رشته دیگه از تاریخش میری بیرون دیگه. وقتی شما بخوای بری از 400 سال قبلش رو مطالعه بکنی، باید بری در رشته‌های دیگری مطالعه بکنی. یالوم هم همین مسیر رو رفته. رفته سراغ کیرکگور، رفته سراغ سارتر، رفته سراغ کامو، رفته سراغ بوبر. شروع کرده این کتاب‌ها رو خوندن. از اینها مسئله برداشتن و از اونها مفهوم اگزیستانسیالیسم رو برمی‌داره. خیلی کلمه باحالیه. یعنی اگر به کلمات سخت برای فخر فروشی در جلسات احتیاج دارید رو این حساب کنید. واقعا توی جمع بشینید دو سه دفعه پشت سر هم یه نفس بدون توپق بگی اگزیستانسیالیسم، میگن این آدم با سوادیه. روش حساب کن. خب چی هست حالا این اگزیستانسیالیسمه؟ اگزیستانس یا هستی یا وجود یک موضوعیه که به عمر فلسفه راجبش صحبت شده. اما اگزیستانسیالیسم یک نگاه مشخصی است به موضوع وجود که اگرچه میگم مشخص، ولی من محصلی که هی رفتم دنبالش آخرش به این نتیجه نرسیدم که یه چیزی مثل کوه دماونده که بهت نشون بدن بگم بیا این. یعنی خود اون آدم هایی هم که این مشرب و این مکتب رو دارن با هم لزوماً حرفاشون یکی نیست. ما سرمنشأ های متعددی برای فلسفه اگزیستانسیال داریم که این اسامی که نام بردم منبع اصلی اروین یالوم بود، البته منبع دیگه‌ای داشته که براتون تعریف می‌کنم.
آدم برای تنهایی نمیتونه جز کلمه تنهایی هیچ توضیحی بده، یعنی اصلا انگار توضیحی وجود نداره. حتی خودمون نمیتونیم شنونده خودمون باشیم گاهی اوقات. این یه خورده دردناکه، ولی خب وجود داره.
خب یه بحثی که توی ترجمه اگزیستانسیالیسم به زبان فارسی اتفاق میفته و این رو خیلی میشنوید، ترجمه میکنن میگن که خب اگزیستانسیالیسم میشه وجودگرایی، یعنی اصالت دادن به وجود. اصالت وجود، آقا اگزیستانسیالیسم یعنی اصالت وجود. اصالت وجود رو قبلا کجا شنیدیم؟ ها، ملا صدرا. بابا ملا صدرا هم که همین رو گفته دیگه. خب الان ملا صدرا سارت یه حرف زدن؟ ملا صدرا به عنوان یک مثلا عالم به هر ترتیب متافیزیسیانه، این یه وجودی رو دیده، سارتر هم یه وجودی رو دیده. ما که نمیتونیم بیایم بگیم اونم همینه که دیدی. چون میری توی کشوری یه میوه‌ای که تو مملکت خودمون خوردیم همون اسمو بهتون میگن، میگه ها این خوبه. بعد اون میوه رو که برات میارم میبینی رنگ و شکل و مزه‌اش اصلا فرق داره، ولی اسمش همونیه که تو خوردی. چرا؟ به خاطر اینکه این محصول اون آب و خاکه. ما آذری ها از این داستانا زیاد داریم. مثلا قرمه سبزی ما آذری ها اسمش قرمه سبزیه، قرمه سبزی فارسا هم اسمش قرمه سبزیه. بقیه مالو میگیم فارسا، میدونی که چون از نگاه ما جهان به آذری و غیر آذری تقسیم میشه، ولی حالا بالاخره بقیه اقوام هم قرمه سبزی خودشونو دارن. وقتی که میذارن میبینی قرمه سبزی ما یه رنگه، قرمه سبزی اون یه رنگه، یعنی حتی در سبز بودنش هم اشتراک ندارن با هم. اگزیستانسیالیست هم به اندازه قرمه سبزی برای شن قائل باشید دیگه. اینطوری تصور نکنید که اینم همینیه که خودمون داریم. نه، یه مکتب. بعدم خیلی راجبش مطالعه کرد. منم سواد توضیحشو ندارم خیلی. فقط انقدر بلدم که بگم موضوعشون وجوده. تا همین جا هم به این کلمه اکتفا بکنیم کار ما راه میفته. یکی از منابعی که اروین یالوم سراغش میره یک کتابی است به نوشته عالی جناب هایدگر. آقای یالوم در قبل از سال 1980، یعنی در سن حدود 50 سالگی، میره سراغ این کتاب هایدگر. خود هایدگر این کتاب رو کی نوشته؟ همون سنی که من بنده خدا نشستم انسانک رو شروع کردم. ما کجاییم و اونا کجا؟ تو 38 سالگی آقای هایدگر این کتاب رو نوشته. یالوم خیلی صادقانه تو مقدمه کتاب روان درمانی اگزیستانسیال میگه که این کتاب هایدگر برای من خیلی سخت بود. یه قور ریزی هم میزنه. میگه آخه چه کاریه یه موضوعی که همه بشر باهاش روبرو هستن رو چرا باید به یه زبانی بگیم که همه بشر نفهمن؟ حالا بگذارید دیگه، این یه مقالطه ریزی اومده یالوم دیگه، ما ندید بگیریم دیگه. اگه قرار بود همه آن چیزی که بشر ادراک میکنند لزوماً در احاطه عقل همه بشر هم قرار بگیره که بعد بد و تولد بد قانون نیوتن کشف میشد دیگه. واقعیتش اینه که نه تنها یالوم که بالاخره یک پزشک بوده، فلاسفه هم رفتن اینو بخونن نفهمیدن از بس که عمیق دیده. به همین جهته که یالوم بیشتر رفته سراغ فلسفه نویس هایی که زبان داستانگویی دارن، قصه گوی خوبی هستن، ولی اینکه حالا این قصه ها قصه های فلسفی است، مثل کامو و مثل سارتر. خودش هم که بعدها شروع کرده نظراتش رو تبیین کردن، اومده قصه هاشو گفته، چون خودش هم این زبان رو بهتر میفهمیده. بعد یه اعتراف خیلی جالبی هم میکنه، میگه ببین من مثل سارقیم که زدم به میدون، جواهر رو برداشتم در رفتم، ولی فکر کنم پایه جواهر جا مونده. منظورش اینه که از این کتابی که رفتم خوندم یه تیکهش رو برداشتم ولی پایش جا مونده. صادقانه اینه که راست میگه یالوم، فقط مثالش رو میشه یه ذرم عوض کرد. راستش اینه که آی دکتر، شما جواهر رو بر نداشتی، شما اتاق رو برداشتی، اتاق ماشین رو برداشتی، اونی که جا مونده پایش نیست، اون شاسیه. یعنی اونی که شما بردی اتاقشه و درستم هست، آناتومیش خوبه، ولی اون لحظه‌ای که میخوای باهاش استارت بزنی و حرکت کنی شاسی رو میخواد، که اون شاسی رو در ادامه با هم ببینیم که آیا جناب یالوم برداشتن یا بر نداشتن.
ای کاش کمی بیشتر برای خود واقعی این وقت میگذاشتم. دغدغه مندم بابت تمام چیزهایی که فکر میکنم عدالت نیست، بابت تمام تبعیض‌هایی که فکر میکنم این دنیا واقعا دنیای جالبی نیست. ممنونم که با خودم آشتیم دادی، ممنونم که خودمم، و ممنونم که برای اولین بار تونستم صدای 52 هرتز درونی خودم رو بشنوم.
خب امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید. میخوام توی این قسمت از اپیزود جمع‌بندی بکنم صحبتم رو. قبل از اینکه به جمع‌بندی برسم، خیلی تشکر میکنم از اینکه فعالانه میشنوید، پیام میدید، سوال میکنید، کامنت میدید، راهنمایی میکنید. خیلی خیلی متشکرم. حالا صرف نظر از تعداد پیام ها و اینا، ولی چون خیلی پراکنده است محل هایی که پیام میدید و واقعا از وسع من خارجه که همه جا رو با هم چک بکنم و پیام ها رو ببینم، لطفاً اگر که پیامی هست، نکته‌ای هست که من شخصاً باید ببینم، تو سایت insanak.com لطف کنید و بگذارید. این تا به اینجا نقطه سر خط، بیایم سراغ جمع‌بندی مطلبمون. بیاین از اینجا به بعد رو تو فانتزی ذهنیمون اینجوری تصور کنیم که ما نشستیم سر یک کلاسی که افتخار داریم شاگرد باشیم و استاد ما اروین یالوم باشه. خب قبلش یه جوک براتون بگم بعد ادامهشو بگم. یک دوست ما تعریف می‌کنه، نمیدونم این واقعیت یا لطیفه است که به احتمالاً لطیفه است، گفتش که یه بنده خدایی واسطه بود نماز بخونه، این گفت الله اکبر نشد، الله اکبر نشد، الله اکبر حالا شد، بسم الله الرحمن الرحیم، و شروع کرد نماز خوندن که به اخلاص رسیده بود. من که این کتاب روان درمانی اگزیستانسیال رو می‌خوندم، احوالم مثل همین بنده خدا بود. می‌خوندم، رفتم می‌دیدم که نشد، دوباره ورق دیگه میزدم، باز میدیدم نشد. آخر رسیدم به یک ابهام و یک مسئله که اصلا انگار اون چیزی که من دارم دنبالش میگردم نیست توی این کتاب. بعد شک کردم، گفتم شاید که تو ترجمه مطلب از قلم افتاده. جاتون خالی، چه کشیدم تا متن انگلیسی کتاب رو پیدا کردم. منم خیلی تسلط ندارم، خیلی به زور میرم بفهمم ببینم چیه. گفتم شاید او یه چیزی گفته، سرکار خانم سپیدهبی به چیز دیگه ترجمه کرده. ورق زدم دیدم که نه خیر، اتفاقا یک جاهایی هم همون تعبیری که من گمانم رفته رو ایشون استفاده کرده. بذارید دقیق بهتون بگم. تو صفحه 17 متن اصلی که میشه مقدمه کتاب، همینجوری یالوم داره راجب اگزیستانسیالیست، روان درمانی وجودی، روان درمانی اگزیستانسیال صحبت میکنه، میاد پایین، یه دفعه میرسه به یک عنوانی که خودش در متن اصلی این عنوان رو استفاده میکنه، میگه هیومانیستیک، انسانگرایی. اینجا که رسیدیم من احساس کردم که حالا شد، یعنی دیگه از الان به بعد میتونم پرسشگر باشم نسبت به استاد. خب حالا برگردیم سر کلاسی که استاد ما آقای یالوم پایتخت است. استاد اجازه، یک سوال. شما کتابی رو مرقوم فرمودید تحت عنوان رواندرمانی وجودی. خب کتاب شما چند صد صفحه است. من هرچه میگردم یک صفحه در مورد خود مفهوم وجود در کتاب شما مطلب نمیبینم. استاد شما چطور رواندرمانی وجودی رو تقریر کردید اما در مورد وجود چیزی نفرمودید؟ چجوری میشه از سوالهای وجودی بحث به میان آورد اما موضع خودمون رو با وجود مشخص نکرده باشیم؟ استاد شما تو تعریف تنهایی وجودی میفرمایید تنهایی وجودی مقاک و دره‌ایست بین انسان و هستی. ممکنه بفرمایید که انسان به عنوان یک هستنده چطور میتونه با هست فاصله داشته باشه؟ استاد اجازه، انسان که وجود نیست، انسان موجوده، انسان مفعول وجوده. انسان که هستی نیست، انسان یک هستنده است در میان این همه هستی. وقتی شما در خصوص بقیه هستنده ها و ارتباطشون با هستی هیچی نفرمودین، خب وقتی که میرسید به موضوع تنهایی قاعدتا میفرمایید که بین انسان و هستی دره ای عمیق است. سوال استاد، دره در هستی هست یا دره در شناخت شما هست؟ سوال من اینه، آیا حضرت عالی از حیث معرفت شناختی و شناختی که بر هستی دارید یک دره گرفتارید یا واقعا در خود بود این عالم بین بودش و من زی وجود و من موجود فاصله وجود داره؟ ساده ترش اینه که فاصله واقعا هست یا شما چون آن سمت را نشناختید از فاصله صحبت میکنید؟ من هرچه در کتاب شما تنهای وجودی رو ورق میزنم جز تکرار و تکرار این که تنهاییم، تنهاییم، بین ما و هستی فاصله است، ما یکه در میان این دنیاییم و پلی این فاصله رو نمیتونه پر کنه. خیلی خوب، یک سمتش رو فرمودید، یک سمتش همان انسانهایی هستند که هزار تاشون اومدن در مطب و کلینیک شما به درمان نشستن. شما دارید از یک رابطه صحبت میکنید، رابطه من و هستی. منش رو گفتید، انسان. آن سمت ماجرا که هستی هست چیست؟ وجود چیست که بین من و وجود فاصله است؟ این اپیزود با چند روز تأخیر منتشر شد چون من مبتلا به دندون دردی بودم که جاتون خالی نباشه. ناگزیر شدم که در این ایام کرونا چند جلسه برم دندان پزشکی. توی جلسه آخر که این پزشک نازنین که از دوستان خوب من هم هست قدم رنجه کرده بودن، پا گذاشته بودن به دهان ما، من داشتم تو اون لحظات به یه چیزی فکر میکردم. این که شما دوتا پزشکید، یه پزشک گفت من کارم ترمیم ریشه است، یه پزشک گفت من کارم ترمیم تاجه. راجب دندان که جزئی از منه، اون کسی که کارش تاج بود دست به ریشه نزد. این روان مگر کمتر از دندانه که تو اگر میتونی درمانگر تنهای سطح یک باشی، اگر میتونی تنهای سطح دو رو درمان کنی، قدم به تنهای وجودی هم بگذاری. شاید مثل ترمیم ریشه این یک تخصص دیگری میخواد. شاید از یه جایی به بعد رو باید گفت کار ما نیست، من تا این تنهایی رو بلد بودم، از اینجا به بعد رو باید بری سراغ ریشه درمانگر. بگذاریم که حالا ریشه درمانگر کو؟ آن را که یافت می نشود آنم آرزوست. هم کلاسی های من، جواب این سوال رو چه بسا جناب یالوم بعدها داده باشند، چه بسا جواب در همین کتاب باشه و من نتونسته باشم بفهمم. اگر همین سوال از جانب ایشون بی پاسخ مونده باشه، این به منزله کتمان زحمت بزرگ این مرد نیست. این نشان میده که تا یه جایش رو این بزرگوار اومده و سهمی هم برای ما باقی مونده که بهش فکر کنیم. ما باید فکر کنیم. ما باید به عنوان کتاب حتی فکر کنیم که اگر داریم میگید روان درمانی اگزیستانسیال منظورتون چیه؟ اگر منظورتون اینه که دردهایی در سطح بالین و روان وجود داره که درمان پذیره، نباید این دردها باشه و این دردها ریشه در سوالات وجودی داره، آره این روی کرد خوبیه. اما اگر از اون سمت کسی بگه که درد وجودی رو باید درمان کرد، باید بگیم که آیا این درد واقعا همان درد جسمی است وقتی این ورا میگیم درد، اون ورا میگیم درد، آیا منظورمون یک درده؟ دقیق تر بگم براتون، در درد جسمانی رفع درد به منزله رسیدن به سلامتی است. من که از دندون پزشک برگشتم، حالمو پرسیدن، گفتم خیلی خوبم، درد ندارم. آیا درد وجودی هم همینطوره؟ آیا درد وجودی همونی که نداره حالش خوبه؟ یا نه؟ درد وجودی از جنس بهاست، بهای بودن است. مثل درد زائویی است که درد ولی نشان دهنده ناسلامتی نیست. دردی است که وقتی که زن میگه که دردم شروع شد، ما بهش نمیگیم بیمار. با ذوق و هیجان میدویم، قابله میاریم. میگیم یکی اینو قبول کنه. میگیم یکی بپذیره. نه رفع درد، بلکه فهم درد باید مسئله ما باشه. یه جمله آخر بگم. این اپیزود خیلی طولانی شد، میدونم. راستش روزهایی رو داریم تجربه میکنیم که دلم نمیاد حرف رو ناتمام بذارم، بگم طلبتون تا دو هفته بعد. دیگه دو هفته بعد وعده دوره و نمیدونیم دو هفته بعد که هستیم و چه هستیم و هستیم و نیستیم. این رو یادگار داشته باشید از اپیزود 16 هم. رفیق من، دوست من، خانوم، آقا، ما در جهانیم، ما جهانیم. مقا که میان انسان و جهان بی‌معناست. جهان اسم مکان جهیدن است. دنیا شاخه پریدن است. پریدن اضطراب داره چون مستلزم بریدنه. بریدن از شاخه امن اکنون. پس تنهایی و اضطرابی که ما در پرواز در جهان تجربه میکنیم تنهایی معرفتی است. تنهایی از ناآگاهی است. تنهایی از جنس وحشت در اتاق تاریک. وحشت در اتاق تاریک یک درمان ساده داره. چراغ رو روشن کن. چراغ رو روشن کن.
از روزی که یادم شبه، حالم همیشه تبه. ای کاش یه روز روز شه، همیشه یه چیزی کمه، این دلیل خندمه. ای کاش یه روز روز شه. بارون که میزنه تعداد آدم ها کمه، پس عاشق و کوشم عرضو میکنن همه. کاش کی بارون بزنه، پس چرا بارونی میپوشم. یکی آرزوش اینه، اون که رفته برگرده، وقتی کنارت بود دیدیش. نه 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 نه. یکی آرزوش اینه، اون که خواب بیدار شه، تا که بیدار بود دیدیش. نه 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 نه. فرصت زندگی کمه، بیا زندگی کنی. این زندگی همش غمه، بیا زندگی کنی. حرفامو باورت بشه، عاشقی سرت بشه، حرف آخرت بشه، بیا زندگی کنیم. همه آرزومینه تا کنار من باشی، نه نمیخوام تنهایی. نه 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 نه. همه دنیامو میدم تا تو همه دنیا بشی. این بار نمیبازم. نه 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 نه. دنیا یه دمه، تو نباشی غمه. دنیا قفسه، تو که باشی بسه. دنیا یه دمه، تو نباشی غمه. دنیا قفسه، تو که باشی بسه. میگفتم به همه عاشقی جهنمه، عاشقی با قصه هم مرد. این چه حسیه اومده، ای خدا حالم بده، یه نفر دلم رو برد. دیدی دنیا رو، یکی اومد. دیدی دنیا رو، قصه هم مرد. دیدی دنیا رو، قصه چی شد. دیدی دنیا رو، عاشقی برد. روزا آسمونا رو، شب و کهکشونا رو، بی تو نمیخوام دنیا رو. نه 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 نه. نم نم بارونو، گنجای قارونو، تو نباشی نمیخوام.
نه 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 دنیا یه دمه تو نباشی همه دنیا قفسه تو که باشی